الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قبل از شروع درس، فوت برادر بزرگوارمون جناب آقای خوشنجات که خب سالها در همین بحث شرکت میکرد ایشون، این رو تسلیت عرض میکنم به همه شما فضلا و دوستان ایشون و رفقای ایشون. آقای خوشنجات رو من وقتی دبیرستان شبانه می رفتم، چون از سال دوم دبیرستان من درس طلبگی رو شروع کردم، منتها شبها یه دبیرستانی بود نام دبیرستان صدوق، اونجا من 3 سال رو شبانه رفتم که حالا تا دیپلم گرفتم. اون موقع ایشون استاد شیمی ما بود اونجا و به ما درس شیمی می داد و رفاقت ما از اونجا آغاز شد. مرد بسیار متدین، بسیار فهیم، بسیار خلیق، و اینطوری هم که خود ایشون میگفت، گفت من 11 سال این درس شرکت میکنم و بسیارم با استعدادم بود. خدا ایشون رو رحمت بکنه و درجاتشون متعالی بکنه و در این ماه شعبان با صاحب این ماه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم محشور بفرماید. برای شادی روح ایشون یک فاتحه قرائت بفرمایید. بسم الله الحمد لله رب العالمین مالک یوم الدین اياك نستعین اهدنا الصراط المستقیم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله قل هو الله احد در این مسئله 18 که عمده مسئله رو بحث کردیم، 2 فرع باقی مونده. یک فرع این است که امام می‌فرمایند ولو کان غیر مستطیع و امکنه الاعتراض للحج والعدا بعده بسهولت لم یجب ولا یکفی ان حجت الاسلام. می فرماید اگر یک کسی الان مالی نداره برای حج، اما می تواند استقراض کند، بره قرض بگیر از دوستانش، از آشنایانش، و یعنی هم امکان استقراض براش وجود داره و هم بعدن خیلی به راحتی میتونه این اقساطش رو بپردازه، آیا اینجا در این فرض استقراض واجب هست یا نه؟ میفرمان واجب نیست. حالا اگر رفت در این فرض استقراض کرد و بعدن هم اقساطش رو به سهولت پرداخت کرد و با این پول رفت حج انجام داد، آیا از حجت الاسلام کفایت می کند یا نه؟ امام می فرمند نه، ولم ولا یکفی ان حجت الاسلام. خب عرض می کنم که مرحوم سیدم در مسئله 16 این رو دارن. دلیل این که اینجا واجب نیست چیه؟ برای این که استقراض از مصادیق بارز تحصیل الاستطاع است. در اونجایی که ما میگفتیم اگر یک کسی خودش در اثر کسب و کار پول در بیاره، این میدونه که اگر بره و کار بکنه در راه حج پولی در میاره، گفتیم واجب نیست، اون عنوان تحصیل الاستطاع رو داره. این هم در اینجا عنوان تحصیل الاستطاع رو داره و تحصیل الاستطاع مسلم واجب نیست. خب بله برای رایجه. حالا الان عرض میکنم
ازا
قدره داره، ازا قدره علا مایه جبه.
اگه اون
قدرت
به معنای قدرت
بر تحصیل بگیری، اینجا نمیشه بگیم آقا کامل اون بشه دیگه. میتونه دلات قدرت داری بگیم فاصل رو به دست بیاره. خب این میشه از مورد تحصیل استفاده دیگه. عرفا این واضح عرض کردم، من حالا این تعبیرم ندیدم، این روشنه. وقتی ما در مسئله کسوبن اونجایی که میتونه بره کار کنه پول در بیاره میگیم واجب نیست. الان یه کسی با یه کاروانی اگر بره کار کنه بهش پول میدن، آیا این برش واجبه با این کاروان بره؟ میگیم نه، چون میشه تحصیل استطاعت. فرق نمی کنه، هیچ دیگه فرق نمی کنه. اگه شما دعا کنید، عرض میکنم که این از موارد تحصیل استطاعته. اصلا آقا ببینید این رو دیگه در این مباحث استطاعت دیگه برای ذهن شما باید ملکه شده باشه. هر جا هر موردی دیدید از موارد تحصیل استطاعت، تحصیل استطاعت واجب نیست. هر جا دیدید که نه عنوان تحصیل استطاعت رو نداره، اونجا استطاعت محققه، منتها یه مانعی داره. مثل کسی که حالا پولی در این زمین درز کرده باید زمین رو حفظ کنه پولیشو در بیاره. عرف الان بالفعل میگه این واجدون، بالفعل میگه این واجد زاد راهلن. اما اونجایی که باید بره قرض کنه، حالا در اون فروع قبلی هم ما چند فر رو داشتیم در این که برای از مدیون مطالبه کنه یا مطالبه نکنه. کجا بعضیشون مثل مرحوم نایینی میتونه تمامش عنوان تحصیل استطاعت رو داره. نایینی در اونجایی که هنوز اجل نرسیده، اگر دائن علم دارد که اگر به مدیون بگوید مدیون دین رو بذل میکنه، میفرمود اینم تحصیل استطاعته. حالا این دیگه تشخیصش با عرفه. باید دیدیم که آیا عرفن این از موارد تحصیل استطاعته. من الان پول ندارم برم حج بیام قرض کنم از کسی، خب این مسلم از مصادیق تحصیل استطاعته. خب پس در این که لایجه لأنه من تحصیل استطاعه، این روشن. اما می فرماین که ولا یکفی ان حجت الاسلام. مرحوم آقای خویی ایشون در قسمت اولش که قائل به لایجه هست می فرماید نعم لو استغرزه یجب علیه الحج لأنه استطاع و صار واجدا للزاد و راحله. مرحوم آقای خویی می فرماید که این عرض می شود که الان میشه مستطیع. اگر قرض کرد، اگر قرض کرد و بعد می تواند دینش رو ادا بکند، خصوصا اونجایی که به سهولته می تونه ادا کنه، الان میشه له زاد و راحله، قدر علا ما یهجبه، یا اندهو ما یهجبه، یا یجد ما یهجبه. این تعابیری که در باب استطاعت آمده تماما برایشون صدق میکنه. اما امام قدس سره میفرمایند که لا یکفی عن حجت الاسلام، اگر رفت قرض هم کرد این کافی از حجت الاسلام نیست. به نظر ما این وجهی نداره این فرمایش امام. این اگر ما هم میگیم تحصیلش لازم نیست، اما حالا اگه تحصیل کرد استطاعت رو، در استطاعت اونی که دلیل داریم این است که تحصیلش واجب نیست. حالا اگر یک کسی تحصیل کرد الان شد سار مستقی، و الان که دیگه وجهی نداره، شرط محقق شده و مشروط وجوبش فعلیت پیدا میکنه، باید حج رو انجام بده. اجازه این نکته رو عرض میکنم. آقای خویی خب همین رو دارن، مطابق با قاعده است. از فقرزه سار مستطیعن، سار واجدن لذاد و الان مالک زاد راه است با قرض. چون میدونید در قرض مقترض مالک اون قرضی کرده میشه، مالک اونه عرض میشود. منتها ایشون یه قیدی میارن، یعنی بنا ان علا ان الدین به نفسه لا یمن من الاستطاعه. ما یه بحثی داریم در مسائل بعدی که اگر کسی یه پولی داره، دوران امر بین این است که این پول رو صرف در دینش کند، حق الناس رو ادا کند، یا بیاد صرف در حج بکنه. اونجا بحث است که آیا دین مانع از استطاعت هست یا نه. خب این آدمی که الان میره قرض میگیره باز مدیون میشود به این مقرض و به این قرض دهنده. اگر کسی در مسئله بعد بیاد بگه مجرد و دین مانع اون علل استطاعه، خب اینجا مستطیع نیست. اما اگر کسی گفت مجرد دین مانع از استطاعت نیست، اینجا عرض می شود که اینجا مستطیع می شود حجش رو بده. حالا ببینید مرحوم آقای خوی اینجا این مطلب رو دارن، ولی به نظر ما بین این و اون مسئله دین یک فرقی وجود داره. و فرق چیه؟ فرق این است که در مانعنفی پولی رو از کسی قرض میکنه، فرض کنید دیگه زمان حلولش هم حلول عجل هم حالا نیست، 2-3 سال بعده، این هم میتونه 2-3 سال بعد به راحتی ادا کنه. اما اون مسئله که در اونجا دینی که زمانش رسیده، یک دینی الان زمانش رسیده، من یا این پول رو باید صرف این بکنم یا برم حج، اونجا میگن که آیا دین مانع استطاعت هست یا مانع استطاعت نیست. من میخوام این عرض بکنم، به نظر میرسه که نباید بین این دوتا مسئله خلط کرد. بین اونجایی که حالا عرض کردم این مسائلش بعدن میاد، مسائل خیلی خوب هم داره، ما یه مقدارش هم در بحث تعادل و تراجی اونجا در بحث تضاهم بین حق الناس و حق الله. خیلی خوب، حالا فقط خواستم حالا ایشالا اونجا که رسیدیم این رو منقش خواهیم کرد. ولی بالاخره نتیجه این است که این که امام فرمودن لم یجب درسته، استقراض واجب نیست. حالا اگر رفع استقراض کرد و برای مستطیعه الان یه زاد و راهله داره، چرا لا یکفی ان حجت الاسلام؟ بفرمایید.
فرض زاد و راهله اگر فرض داریم باشه که وجود مشکل در اصول استقراض نشده،
متسکن
برسونه
اونجا فرق داره. بله اگر زاد راهله رو داره، نه اگر زاد راهله رو داره متسکن میره، یا اصلا زاد راهله اگر نداره اونجا کفایت از حضرت اسلام نمی کنه، برای اینکه مستطیع نیست. اونجا در متسکه کسی که زاد راهله دارد میشود مستطیع. حالا اگر متسکن رفت مجزیه، اما کسی که زاد راهله ندارد این مستطیع نیست. لذا اگر با پای پیاده پاشد رفت حج متسکن رفت مجزی نیست، برای اینکه مستطیع نبوده. اما اینجا الان عرض این است که وقتی قرض گرفت استقراض کرد سار مستطیع. چرا از استقراض دیگه؟ نه استقراض واجب نبوده، حالا استقراض کرد مستطیع میشه. الان مثل اینکه در باب فرع قبلی بیان بگیم مطالبه واجب نیست، اما حالا اگه مطالبه کرد مدیون ماد پولشو داد باید از چه انجام بده. حال بله خیلی خوب، حالا ببینید عرض کردم حالا در همه صورش مانعیت نداره. ما میخوایم اینجا باز فرق داره. اینجا ببینید اینجا آخه الان کسی که استقراض همین الان میکنه دائره بگم که همین الان من برگردون دیگه پیداست که این زمانش مقدار طولانی. حالا بله باید این مبانی به قول شما این فرع اونجا می آوردن بهتر بود. چرا مالک؟ نخیر در کتاب القرض ببینید شما به مجرد اینکه مالی رو از کسی قرض گرفتید این دیگه مال شماست، مال اون نیست. لذا اگه قرض دهنده بعد از اینکه قرض داد خب بده به من، بی خود میگه. اگه زمان داره حق نداره بگه. بله بله اگه در موقع عجلم ادارن قدرت نداره بده آیا مانع میشه یا نمیشه؟ بله عرض کردم فروعی داره میرسیم انشاءالله. ولی فقط اینجا فقط به نحوه اجمال من بخوام عرض کنم این مطلبی که مرحوم آقای خویی فرمودن کاملا مرتبطه به اونجا نیست. خب فرع دیگه که امام مطرح میکنن که این یه مقدار حرف داره و کذا لو کان له مال قائم لا یمکن صرفه فی الحج فعلا. اگر کسی مالی داره این مال پیشش نیست، در یک کشور دیگریه، اونجا قرار داره و نمیتونه الان رو در حج صرف کنه. یک کسی از مثلا در امسال که مثلا حدود 30 میلیون شاید بیشتر هم پول حج میشه، بله 28 میلیون غیر از اون فیش باید بده، اضافه باید بده. بله حدود ظاهرا 40 میلیون میشه امسال پول حج. عرض میکنم که حالا یک کسی 40 میلیون در یک جایی داره اما در دسترسی به اون نداره و نمیتونه اون رو صرف در حج کنن و عرض میکنم از این طرف میتونه از کسی استقراض کنه. او مال حاضر کذالک، یعنی مال فروشه اما اونم قدرت صرف در حج نداره. او دین مؤجل لا یبذله المدیون قبل عجله، یا دین مؤجلی است که مدیون قبل عجل بذل نمیکنه. لا یجب الاستقراض و صرف الحج، اینجا میفرمان استقراض واجب نیست بل کفایته علی فرضه ان حجت الاسلام مشکلون بل ممنوعون. در این که چنین استقراضی کافی از حجت الاسلام باشه اول فرمان مشکلون، بعد میگن نه ممنوعون، این کفایت از حجت الاسلام نداره. اینجا درست نقطه مقابل مرحوم سیده، اینجایی که کسی یک مالی در کشور دیگری به اندازه حج دارد اما الان این قدرت نداره که او رو صرف در حج کنه، یا مالی اینجا مثلا مالی اینجا داره ارث بهش رسیده حاضره اما قانون میگه که تا انحصار وراثت نشد و اینها ما به افراد نمیتونیم بدیم، آیا در این فروض استقراض واجبه یا نه؟ استقراض امام میفرمان واجب نیست و اگرم استقراض کرد که باید از حضرت الاسلام نمی کنه، یعنی مثل فرع قبلی. اما مرحوم سیه در عروه میفرمایند که فالظاهر وجوب الاستقراض، اینجا استقراض واجبه لصدق الاستطاعت این اذن عرفن، چون اینجا یه کسی مثلا مثال ارث رو بزنیم، خب این ارث 100 میلیون ارثش رسیده منتها تا بخوان انحصار ورثه بدن و اینا خودش یک سال طول میکشه، این میشه مالون حاضرون لا یمکن صرفه فی الحج. خب حالا میگه من برم از کسی 50 میلیون قرض بگیرم بعد که برگشتم این انحصار ورثه انجام میشه قرض رو ادا میکنم. سید میفرماید اینجا صدق استطاعت میکنه، امام میفرماید اینجا صدق استطاعت نمیکنه. امام در حاشیه عروه میفرمایند که این از قبیل تحصیل استطاعت باست. درست این مال قائد به اندازه حج داره، درست مال حاضر به اندازه حج داره، اما این که از این استفاده بتواند بکند نمیتونه استفاده بکنه. در توضیح مطلب مرحوم آقای حکیم در مستمسک ایشون میگن المستفاد من النصوص انه یعتبر فی الاستطاع امور ثلاثه. آقای حکیم میگن در استطاعت سه امر معتبره: یک، الملک للمال، دو، کونه عنده، سه، کونه مما یمکن الاستعانه به علی السفر. در استطاعت مالی سه تا قید وجود داره: یک، مالک مال باشه، دو، این مال در نزد خودش باشه، سه، بتواند با این مال حج را انجام بده. بعد میگوین و یظهر الاول من قوله ان یکون له زاد و راحله. میگیم آقا خب شرط اول که میگی مال و زاد و راحله ملک باشه از کجای روایت استفاده کردی؟ میگن تو روایات داریم له زاد و راحله، یعنی برای او، ملک او. قید دوم که کونه عنده، این تعبیر اذا قدر علی ما یحج به او کان عنده، در روایات داریم عنده ما یحج به، یا وارد شده یجد ما یحج به. خب اینم دلیل برای قید دوم. اما قید سوم که یمکن الاستعانه به علی السفر، میگن من ذکر بائل استعانه، چون داره اذا قدره علی ما یحج بهی. اما شما اینجای پولی دارید هنوز تکلیف ارث روشن نشده، بخواید قرض بگیرید و بروید، این میشود یحج به غیره. خب عمده در این است که الان در اینجا دیگه میگه مسئله استطاعت داره، لذا عرض کردم به سید، سید که میگه اینجا مسلم استطاعت صدق میکنه، مسلم در اینجا استطاعت صدق میکنه. اجازه فرمایید، باز مرحوم آقای خویی قدس سره ایشون باز در این فرضم با سید مخالفت میکنه، نظرش مثل امامه، میفرمان از ظاهر و عدمو. مرحوم ناینی هم میگن اینم باز از موارد تحصیل استطاعته، درسته یه مال ارثی مفصل داره اما بخواد بره قرض بگیره و شورت هست، بیشتر از موارد استطاعت، تحصیل استطاعت. آقای گروجردی اینا میفرماین که این محل تأمله. حالا ببینید در میان فقهای قبل، شهید در دروس صاحب مدارک این رو مطرح کرده، شهید در دروس میگوید تجب الاستدانه اینن اذا تعذر بیع و ماله و کان وافیان بالقضا. اگر کسی مالی داره، الان مشتری که بیاد این رو بخرد نیست، اما اگر بفروشه پولش وافیه به حجه، حالا کسی مشتری نیست، شهید در دروس میداره تجب الاستدانه، این باید داره قرض بگیره. صاحب مدارک ایشون میگوید و یحتم ولا تجب الاستدانه، اول میگه لا تجب، بعد میگه و یحتمل و قویین الوجوب اذا کان به حیث یمکنه الاقتضا بعد الحج کما اذا کان عنده مال لا یمکنه الحج به. شهید صاحب مدارک بالاخره باز قول شهید رو تقویت میکنه که استدانه واجبه. یعنی دو نفر هستن مثل مرحوم سید، یکی شهید یکی صاحب مدارک، اینا میگن در این فرضی که بعدا میتونه این پول ارثیش رو بگیره و قرضش رو ادا بکند، استقراض و استدانه واجبه. حالا ببینید آقایون، ببینیم تعبیری که حالا بله عمده همینیست که عرض کردیم. از این تعبیر اندهو ما یهجبه چی استفاده میشه؟ الان این آدم درسته پدرش مرده، 100 میلیون به این میخواد برسه، ولی دستش نیست اصلا. الان اندهو ما یهجبه صدق میکنه؟ صدق نمیکنه. لذا این مستفی نیست، استقراض واجب نیست، حق با فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه. چی؟
اون معنایی که بعضی از علما کردن اضافه کردن به معنای ملکیت نگیرن.
قدره
به ما یه خود شده، اینجا با اقتراض ساده قدرت ساده
میده. اگر اقتراض کرد قدرت میاد، اما بعد میدونم اینجا قدر اول اقتراض میشه. نه ما یعنی ما یهودیه این کلام بالفعل موجود باشه ظهور. ببینید شما یه کلمه قدره دارید، یه ما یهودیه، این ما یهودیه باید فعلیت داشته باشه، اما در اقتراض فعلیت نداره ما یهودیه. نه تحصیل که دیگه نه، باز اون عنوان چیز رو پیدا میکنه. عرض میکنم که مرحوم آقای خویی هم در شهر عروشون میفرماد الموضوع فی الروایات من کان له زاد و راهله و من کان عنده ما یهج به و اذا فرض ان المال القائب لا یمکن صرفه فی الحج او لم یکن له بله او لم یکن له او لم یکن له مشترین، یه مالی داره مشتری نداره، فلیس عنده زاد و راهله ولا عنده ما یهج به و یکون الاستقراض تحصیلا للاستطاعه. تا اینجا روشنه؟ اینجا کسی مال غائب داره یا مال حاضر، اما امکان صرفش در حج نیست، استقراض میشه و تحصیل استطاعه. خب عرض میکنم سید وقتی که میگه فالظاهر وجوب و لصدق الاستطاعت عرفن، بعد میگه الا اذا لم یکن واثقا به وصول الغائب او حصول الدین بعد ذلك فحین اذن لا یجب الاستقراض. یعنی اگر کسی اطمینان نداره به اینکه این مال غائب بعدا به دستش میاد یا این مال ارثی بعدا به دستش میاد، سید میگه اینجا دیگه واجب نیست. پس این مسئله های روشنه. ما از روایات استفاده میکنیم بالفعل باید ما یهج به داشته باشه، اینجا الان بالفعل نداره. وقتی پول هست اما امکان صرفش در حج نیست، این ما یهج به نداره، استقراض میشه و تحصیل استطاعت و تحصیل استطاعت واجب نیست. شرط سوم، شرط سوم اونم همینطور اندهو ما یهجب هم نیست. الان شرط دوم هم نیست، هم اندهو منتفی هم با استعانت منتفیه، هر دو شرط در اینجا منتفیه. حالا یک استدراج کوچکی داره، این رو دیگه خدا آقایون ببینن. ما بحث رو در اینجا تمام میکنیم، چون این بحث مسئله 19 وارد همین بحث معروفه، اینکه دوران امر بین اینکه پول رو صرف دین بکنن یا صرف در حج بکنن. عرض میشود که من دو تا نکته رو عرض کنم. اولا یادم رفت که به جناب آقای حیدری هم تسلیت عرض کنیم که ایشون هم همین اواخر برادرشون رو به رحمت خدا رفتن، اخویشون، خداوند ایشون رو هم رحمت کنه. به آقای ایدری و بازماندگان صبر و عجز عنایت بکنه. نکته دوم، من تو بعضی از فضاهای مجازی دیدم گفته بودن که امروز 300 تا درس خارج فقه در حوزه است، از این 300 تا 30 تاش کتاب الحج. و بعدم با این تعبیر که خب اینا همش تکرار مکررات بیان اقوال، کیچی گفته کیچی گفته. خب ببینید، ما نمیدونیم بالاخره اولا این بحث ها که کیچی گفته فهمش مگه آسونه، و ثانیا مگه ما فقط در درس خارج میخواییم اطلاع بر فتاوا پیدا کنیم، بگیم مثلا آقای خویی رو گفته، امامی رو گفته، علامه رو گفته، تموم کنیم بره؟ ما دنبال این هستیم که یک ذهن قوی فقهی پیدا بکنیم. شما الان تو همین بحثایی که ما تو این ایام داشتیم در همین سال گذشته، به بعضی از بزنگاه های اجتهادی گفتم آقا این جزه بزنگاه های اجتهادیه، روی این کار بشه. تو همین مباحث فقهی اصلا درس خارج معناش همینه، ببینیم دیگران چه گفتن اما چه باید گفت و چه نکات اجتهادی رو باید استخراج کرد برای سایر مباحث فقهی. شما بگردید در این 100 جلسه که مثلا حالا در اصول 106 جلسه تا حالا خوندید امسال، در این 100 جلسه ای که داشتیم در فقه از اول امسال تا اینجا، نکات اجتهادی متعددی رو متذکر دادیم که حالا اگر یک جلسه می شد اینا رو اصلا یکی یکی اشاره می کردیم که آقا این نکته اجتهادی بسیار مهمی بوده، در همه جاهای فقه به درد می خوره. ما درست کتاب الحج داریم می گیم، کما این که حالا من این نکته رو عرض بکنم، ما یه وقتی کتاب الوی استاد بزرگوارمون آیت الله رزمایی وحید حفظه الله می رفتیم، ایشون می فرمود فکر نکنید این کتاب کتاب الویه، این کتاب تمام معاملاته، درش بیع هست، اجاره هست، مضاربه هست، مضارعه هست، صلح هست، چی هست، چی هست، یعنی آشنا میشه طلبه با همه قواعد استنباط. در این گونه کتاب ها هم همینطور طلبه باید یک دوره درس، اتفاقا درس خارجی که دیگران گفتن و روش اجتهادی که درش داشتن، باید طلبه آشنا بشه با اینا که بین آقا توی این مسئله چگونه وارد شدن چگونه خارج شدن. شما الان ببینید همین بحث استطاعت شرعیه، استطاعت عقلیه، قدرت شرعیه، قدرت عقلیه، یا نکات دیگری که حالا عرض کردم از اول سال تا اینجا نکته زیاد بوده و من خواهش میکنم اینا رو خودتون بشید استقصا بکنید. ما سالهای گذشته از همین مباحث مختلفی که بود، بعضی از آقایان، خود آقای خلیلیان رساله‌های مستقلی را نوشتن، الانم امسال هم بعضی از موضوعاتی که ما بحث کردیم خودش چند تا رساله میشه. علایالن و رضا گاهی اوقات گفتیم آقا این خودش موضوعه بر یک رساله سطح 4، کار کنید روی این موضوع. یه وقتی این حرفا اثر نکنه که بگیم خب اگر اینه، آیا یک طلبه خودش میدونه با خوندن کتاب الحج و شرع عروه در همه اون نکات و رموز آشنا بشه؟ و اگه این باشه که درسای خارج رو باید تعدیل کنیم همه رو، بیایم بگیم آقا هر وقت موضوع جدیدی آمد پیش، خبر کنید که اساتید بیان درس خارجی برای موضوع بذارن. البته ما منکر نیستیم باید موضوعات جدید بحث بشه. خب تو همین شما کتاب البی، این همه کتاب البی و علما بحث کردن مفصل در مفصل، ما در همین کتاب البی بحث تلقیه صنایع رو بحث کردیم در مقاصد محرمش، در بحث کپی رایت رو بحث کردیم، بحث های مختلف و متعددی رو بحث کردیم. به مناسبت ها بحثای روزم بوده. بالاخره کسی اگر با کتاب البیع آشنا نباشه این چطور میتونه بیاد الان بحث کنه که آقا احکام پول رو برای این بیت کوین که الان به وجود آمده میشه پیاده کرد یا نمیشه پیاده کرد؟ لذا این نکته رو عرض کردم، اون راه همینه. ما باید ببینیم علمای ما چجوری اجتهاد کردن، چگونه استنباط کردن، چی گفتن، بعد ذهن ما خودش آمادگی برای استنباط پیدا کنه. ما لذا درس رو به همین جا تمام میکنیم انشاءالله. از آقایانم التماس دعا داریم سال آینده مسئله 19 رو اگه زنده بودیم دنبال میکنیم. مثلا الله